این نکته رو میخوام اشاره کنم که این نکته که شما فرمودید یک مشروط بودن درش مستتر هست، یعنی وزارت بهداشت درخواست بده اون یکی موافقت بکنه، اون یکی هم تامین بودجه رو بکنه، آزمون هم برگزار بشود آن وقت. من میخوام عرض کنم خدمت شما که الان دوره کرونا درست شما فرمودید که تمام نشده، ولی تلویحا تمام شده. خیلی از این پرستارها دیگه قراردادشون تمدید نشده، خیلی از پرستارها محترمانه از محل کارشون یعنی بیمارستانها بیرون شدن. این موضوع میخوام بگم که عاجل هست، زمانبری درش فکر میکنم مطلوب نیست، نمیطلبه اصلا این موضوع. آیا تصدیق بفرمایید در رئیس بنده رو؟
نه من با شما موافق نیستم. موضوع استخدامی در کشور بله زمانبر هست، اما الان در حال حاضر وزارت بهداشت و درمان خیلی به سرعت در حال جمع‌آوری اطلاعات این عزیزان هست و اطلاعات رو در سازمان اداره استخدامی میده، مدارک و مستنداتش رو مبنی بر نیاز داره ارائه میده و تمام این روند در سازمان ما داره پیگیری میشه و به سرعت این اتفاق داره میافته. یعنی این گونه نیستش که فکر کنید وزارت بهداشت و درمان موضوع رو رها کرده، برنامه بودجه قرار است ببرد در بوروکراسی اداری و سازمان اداره استخدامی قرار است که اصلا با یک نگاه حالا مثل پرونده های همیشه بهش نگاه بکنه. نه اصلا این قرار این شکلی نیست. اوضاع آنچنانی که به قول معروف دوستان تعریف کردن نیست. الان در حال حاضر اینه که وزارت بهداشت خیلی در تعامل ویژه‌ای با سازمان اداره استخدامی داره کلیه اطلاعات رو انتقال میده. یعنی به نظر من واقعا جای نگرانی وجود نداره. و اینه که پس از اینکه اینجا بررسی شد مطمئنن آره من
دارم به این فکر میکنم که این تیب خاطری که شما دارید راجبش صحبت میکنید و این اطمینان خاطری که دارید راجبش صحبت میکنید، خب به هر حال درسته، چون شما زیر ساختشو دارید فراهم میکنید، متوجه عرض من هستید، شما کارهایی که باید انجام بشه قانون به دوش شما گذاشته محول کرده رو دارید انجام میدید. خب یعنی هیچ نقص قانونی از طرف شما رخ نداده، اما اتفاقی که داره میفته جای دیگه هست، موضوع دیگه هست، شکل دیگه ای هست، شاید مستقیما به شما مربوط نباشه، اما علتی که با شما در میون گذاشته به خاطر اینکه حالا هم این پاسخهایی که دادید روشنگر هست و همین که اطلاع بدیم به هر حال الان ما حالا نگیم 5000 تا پرستار، ولی مثلا 100 تا پرستار که هستن حداقل، این 100 تا پرستار وضعیتشون مبهم هستش. تو کشوری داریم زندگی میکنیم که امروز نسبت به فردا حالا یه مقدار قیمت ها متفاوت هست، تخم مرغ امروز 60000 تومانه، فردا 70000 تومانه، بعد این یه روز بیکاری هم که نیستش، این مثلا الان قرارداد باش تمدید نشده یه ماه، دو ماه، سه ماه، یک سال، و این وضعیت نگران کننده ای برای اون میشه، برای تامین معیشتش. حالا به هر حال امیدواریم که حضرت عالی هم با این صحبتایی که با شما داشتیم و روشنگری که فرمودید باعث بشه که یک از اون ور یک لابی رایزنی انجام بشه یا کمک حال پرستارا بشه. سپاسگزارم جناب مهرعلیان، ممنونم از پاسخ به همراهیتون. صحبتتون بخیر، خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
همون لحظه ای که چشما باز نمیشن دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو، شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8:30 صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز.
هفت و چهار دقیقه هست، میخواییم توی این رو در روی که در پیش داریم بپردازیم به موضوع کتاب کودک. یه کج فهمی نمیخوام بگم، ولی یه سوء تعبیری گاهی موقع ها میشه وقتی راجع به کتاب کودک صحبت میکنیم در مجامع عمومی یا میشنویم راجع بهش، خیلی تصور میکنن کتاب کودک چون راجع به کودکه، چون مال کودکه، چون مخاطبش کودکه، پس یه موضوع ساده ایه، پس هر کسی از پسش هم برمیاد، هر کسی هم میتونه نقد کنه، هر کسی هم میتونه راجع بهش ورود کنه، سرمایه گذاری کنه، حالا سرمایه گذاری هیچی، میتونه ورود کنه و کار تخصصی انجام بده. اما علل قاعده میدونیم که هر حوزه تخصص خاص خودش رو میطلبه، به ویژه کودکی که فهمش و دنیاش دنیای متفاوتی هست. دو میهمان ارجمند داریم، سرکار خانم سمان سادات حسینی، مدیریت محترم نشریه مهرک حوزه هنری، و همینطور سرکار خانم شیما ناصری، نویسنده محترم حوزه کودک و نوجوان. خانم حسینی سلام، صبح بخیر.
سلام، روز شما بخیر باشه.
صبحتون بخیر باشه.
انشاءالله روز شما پربرکت باشه.
سپاسگزارم. خانم ناصری سلام عرض میکنم، صبح شما هم بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر باشه انشالله.
سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما هستید. سرکار خانم ناصری، با شما شروع کنیم. یکی از نکاتی که توی حالا رسانه ها انعکاس پیدا کرده راجبش صحبت شده این هستش که حالا اون عرایزی که بنده داشتم به عنوان مقدمه، اما مترجمین ما خیلی منتفع نمیشن توی این موضوع چاپ و تهیه و تدارک کتاب کودک، و حالا به نحوی حقوقشون محفوظ نمیمونه یا به هر طرف از طرف هر کدوم از اطراف کتاب کودک مورد آسیب قرار میگیره. حالا راجع به اطرافش هم صحبت نمی‌کنیم که کیا طرف ها هستن، کدوم قسمت های حقوقی طرفش هستن، اما آیا قبول دارید یا نه عرایز بنده رو اصلاح میکنید؟
بله، فرمایش شما متینه. ما توی این چندین دهه دیدیم که مترجما یه جوری به حق و حقوقشون به اصطلاح من پایمال شده. اینکه یه سری آدمایی که مثلا فکر میکنن که میتونن تو کار ترجمه موفق باشن تو این عرصه وارد شده، حالا با یه سری سرچ کردن تو گوگل این تصور تو ذهنشون اومده که میتونن کتابای کودک رو با اون جملات کمی که داره رو ترجمه کنن و توی بازار حالا نشرش بدن.
خانم حسینی، الان نکته‌ای که میخوام با شما در میون بگذارم این هست. رسانه‌ها یک تیتری زدن با این عنوان: ترجمه کتاب کودک به نام مترجم به کام ناشر. این موضوعی که حالا مترجم ما میاد زحمت میکشه کار انجام میده و حقوقش حالا از طرف عرض کردم هر کدوم از اطراف قضیه مورد تعرض قرار بگیره یا نه نادیده گرفتن قرار بگیره، این یک موضوع. موضوع دیگه، ناشران ما سالهاست که درباره عدم تأمین و درباره سودآور نبودن حوزه فعالیتشون داده سخن دادن. خیلی وقتا راجبش صحبت شده، در همین رادیو گفتگو هم بارها بهش پرداختیم. تو حوزه ترجمه کتاب کودک، توی حوزه تولید کتاب کودک وضعیت ناشرا چطور هست؟
عرض به خدمت شما، در مورد تولید کتاب کودک ما کلن دو نوع تولید داریم، یکی تألیفیه یکی ترجمه است.
بله.
بخش ترجمه به لحاظ مسائل مالی خیلی بخش ایمنتریه تا بخش تألیف. ریسک پذیری در تألیف خیلی ریسک بالاتری داره، به خاطر اینکه شما یک کتاب رو که میخواین تألیف بکنید تا زمان که کامل نوشته نشه، تا زمان که کامل تصویرگری نشه، تا زمان که کامل گرافیک کارش اتفاق نیفته از کتاب بی اطلاع هستید و اون کتاب به اون نقطه درست خودش نرسیده. در صورتی که توی ترجمه شما با یک کتاب کامل مواجه هستید، کتابی که تصویرش، گرافیکش، مفهومش، نقدش، همه چیش تکمیله.
بنابراین زمانی که
اطلاع رسانی های قبلیش احتمالاً جوایزی که گرفته،
بله.
بنابراین شما با یک کتاب کامل و با یک پکیج کامل مواجه هستید و با توجه به اینکه حق کپی رایت هم درست رعایت نمیشه، صرف ترجمهش و عرضه کردنش به بازار باعث سودآور بودن اون مطلب میشه، به انضمام اینکه شما حق تألیف پرداخت نمی‌کنید، حق تصویرگریش رو پرداخت نکردید، پولی برای گرافیک کار به آنچنان پولی رو هم بابت این قضیه احتمالاً پرداخت نمی‌کنید. بنابراین بخش سودآور بودن کار خیلی زیاده. در مورد ترجمه‌ای که فرمودید، خیلی از ناشرها دو نوع کار انجام میدن در مواجهه باهاش. البته این رو بگم که ما توی نشر مهرک کتاب‌های تألیفی برامون اولویت داره و واقعا الان تقریبا هیچ کتاب ترجمه‌ای در دست نداریم. ولی خب کاری که نشرهای دیگه انجام میدن به دو صورته: یا یه کتاب ترجمه شده ای رو از یک مترجم معتبر میگیرن و اون مترجم یه حق تألیفی و حق ترجمه ای رو بابت چاپ‌های مکرر کتاب دریافت میکنه و یه درصدی دریافت میکنه، یا یعنی که یه کتابی رو خودشون انتخاب میکنن و به یه مترجمی میسپرن و صرفاً مبلغی رو بابت ترجمه اون آنچه سپردن پرداخت میکنن. مثل هر جای دیگه که شما وقتی یه کتابی رو، یه متن رو ترجمه میکنید، صرف پول ترجمه رو پرداخت میکنید دیگه، با اینکه کتاب سوداوری داشته باشه یا هر اتفاق دیگه ای دیگه باهاش کاری ندارن، یعنی دیگه مترجم اینجا وارد نمیشه.
این به نفع مترجم هست یا به نفعش نیست؟
مطمئنن به ضررشه،
مطمئنن به ضرر.
ولی مدل کاری هم اینه که این کتاب رو صرفا سفارش گرفته و ترجمه کرده، مثل اینکه ممکنه یه مقاله ای رو ترجمه بکنه، مثل اینکه ممکنه یه متن رو سفارش ترجمه بگیره و انجام بده. حالا این تبدیل میشه به کتاب، یه چرخه اقتصادی داره، ولی دیگه در این قسمت مترجم وارد نمیشه چون از اول مدل کار سفارش داده شده است.
من میخوام خانم ناصری با ما همراه باشن. خانم ناصری، این مدل برای مترجمین مطلوب هست یا نیستش؟ و اگر نیست، آیا گزینه پیشنهادی دیگه هم هست؟
به نظر من توی بعضی جاها خب حق مترجم گفتم اچانس میشه.
کجاها؟
جاهایی که یه سری مترجمایی که متخصص نیستن تو این عرصه وارد میشن و حالا برخی ناشرین حالا به دلایلی که مثلا بخوان پول کمتر بدن یا زیاد براشون اون متن ترجمه شده کیفیتش مهم نباشه، فقط همون سودآوریش مهم باشه، خب روی میام همچین مترجمایی که تخصص ندارن.
خانم همینجا خانم حسینی، چرا این اتفاق از طرف ناشرین، حالا نمیگم همه ناشرا، خانم ناصری همچین قصدی ندارن، اما چرا همچین اتفاق داره رخ میده؟ مگر اهمیتی قائل نیستیم؟ مگر جایگاه کتاب کودک رو نمیدونیم؟ اگه نمیدونیم اصلا چرا واردش شدیم؟
این نکته ای رو خیلی خوبه که در این موارد همیشه گوشه ذهن داشته باشیم که وقتی یه کار اقتصادی محسوب میشه، ممکنه خیلی از اهداف فرهنگی و متعالی ذیل اون کمرنگ دیده بشه. وقتی چرخه اقتصادی از یه طرف خیلی پررنگ میشه، همیشه این گونه هست، نه تنها تو حوزه نش، تو هر حوزه دیگه ای که آدم های اقتصادی تر و آدم هایی که اون مبلغ سود براشون خیلی خیلی مهمتره، خیلی از اهداف کار رو کم میکنن. این که کار به یه مترجم ناکار بلد سپرده بشه در حوزه کودک، الان میبینیم که خیلی اتفاق میفته. متنهایی که ترجمه میشن بعضی مواقع متنهای معیوبی هستن، یعنی نه تنها اون مفهوم رو منتقل نمی کنن، بعضی موقع حتی اون کلمات بار معنای بدی دارن و مفهوم اصلی منتقل نمیشه که هیچ ضدش منتقل میشه. این که چنین آسیبی وجود داره، بله این آسیب وجود داره و هرچی اون نشر، اون ناشری که داره فعالیت میکنه، چرخه اقتصادی براش پررنگ تر باشه، خیلی راحت تر دست به چنین اشتباهاتی میزنه.
و راه جلوگیری هم داره؟ اینکه ما آیا مثل بقیه موارد باید بیایم نهادهای نظارتی رو درگیر این موضوع بکنیم؟
یه مثلا نگاه کنید، ما الان
یه جایی نمیتونیم خوب برنامه ریزی کنیم، یک جایی نمیتونیم خوب مدیریتش کنیم، بعد حالا مثلا تو حوزه اقتصاد آقا تعذیرات بیاید بهش مقابله کنید. توی حوزه نشر هم چه اتفاقی، هم منها اینکه دونشن بودن هستش، همین که اصلا فکر میکنم تصور نمیشه که همچین اقدامی صورت بتونه بدن.
ببینید اینکه ما برای هر کاری سریعا میخوایم یه نهاد نظارتی بیاریم، بعد به نهاد نظارتی اتفاق بیفته، به نظر من این کارآمد نخواهد بود. شاید در مدت زمان کوتاهی یه نتیجه‌ای بشه ازش گرفت، ولی کارآمدی بلند مدت نخواهد داشت. بهترین حالت اینه که به این فکر بکنیم که اصلا چرا یه ناشر داره این کارو انجام میده، به خاطر چرخه اقتصادیش. حالا اگر اون کتابش درست معرفی نشه یا موقعی که داره معرفی میشه خریداری نشه، دیگه چنین اشتباهی رو برای کتاب‌های بعدیش انجام نمیده. یعنی اگر اون مخاطبی که داره اون کتاب رو تهیه میکنه نسبت به اون آگاهی بهتری داشته باشه، یعنی ما نهادهای نه نظارتی، نهادهای انجمنی داشته باشیم برای که کتاب‌های خوب رو معرفی بکنن و کتاب‌های با ترجمه بد اعلام بشه که این کتاب الان ترجمهش بده، حالا جایی که مترجمان خوب با هم دیگه میتونن صحبت بکنن اونجا اعلام بشه که این ترجمه به این دلیل ترجمه غلطیه و اون کتاب خریداری نشه. مطمئنا بعد از این مدت این روال خیلی اصلاح خواهد شد.
سپاسگزارم سرکار خانم حسینی، ممنونم که همراه ما بودید. صبحتون بخیر، آرزوی موفقیت دارم.
بزرگوارید، موفق باشید. خدا
نگهدار. خانم ناصری، متشکرم از شما، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر بگید و خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار شما. زنده باشید.
میخواییم بریم سراغ رو در رو و در رو در رومون بررسی کنیم مصوبه های قرارگاه اجتماعی و بپردازیم به برخی از مصوباتی که توی این حوزه برای مدیریت شهری تهران داره صورت میگیره. پس با رو در رو همراه باشید.
گفتگوهای کوتاه درباره اخباری که احتمالاً در 24 ساعت گذشته از آن شنیده اید. رو در رو، بررسی آخرین اخبار فضای مجازی، رو در رو با مسئولان و کارشناسان.
جناب آقای دکتر احمد احمدی صدر و برنامه های قرارگاه اجتماعی، سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
سلام، ادب و احترام و صبح بخیر خدمت شما مجید توانزند و شنوندگان عزیز برنامه.
جناب آقای دکتر احمدی صدر، ریاست محترم سازمان خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری تهران هستند، طبعا نفری هستند و فردی هستند مورد وسوق که تو حوزه قرارگاه اجتماعی میتونیم بهشون مراجعه کنیم و درباره موضوعات مختلف به ویژه مصوبه اخیر ازشون پاسخ بگیریم. آقای دکتر احمدی صدر، ما در قرارگاه اجتماعی میبینیم که مصوباتی که تا الان انجام شده نتایج ملموسی هم برای شهروندان داشته، یعنی علل قاعده وقتی که ما سراغ قرارگاه اجتماعی میریم یک سری آسیب ها رو برای برطرف کردنش یعنی داریم مدیریت میکنیم، برنامه‌ریزی میکنیم و طبعا یک سری امیدها هم تزریق میشه. الان درباره این 292 مصوبه‌ای که انجام شده، حالا مسائلی مثل دره فرهزاد و هرندی و پلاک قرمزها و اینها داره مطرح میشه، چه بازخوردی منتظرش هستید و چه حالا اصلاحاتی رو مد نظر قرار دادید؟
از خدمت شما که ما البته در جلسه گذشته مصوبات ما رسید تقریبا به بیش از 305 مصوبه
با دیروز،
بله، چون 292 برای جلسه قبل هست، آخرین جلسه دیروز 24مین جلسه قرارگاه تشکیل شد با بیش از 305 مصوبه که الحمدلله بیش از 80% مصوبات اجرا شده و من جمله پاکسازی بعضی از مناطق که واقعا برای شهروندان عزیزمون آزاردهنده شده بود، مثل دره فرهزاد، مثل کوهسنگی در مناطقی نزدیک شهرک رضویه که مردم به هر حال از این معضل و تجمع در واقع معتادین و این قشر خیلی نگران بودن، سالها در واقع زحمت میکشیدن، تلاش میکردن، انتقال میدادن و به هر حال باقی مانده بود. الان الحمدلله دره فرهزاد به یک نقطه مطلوبی رسیده که در واقع ما تمام پاتوق‌های موجود در دره فرهزاد پاک شده و پاکسازی شده و اونجا یک پروژه‌ای در انشاءالله دست اقدام هست که در واقع یک پارک دره‌ای در همون منطقه سالار فرهزاد که محل تجمع بود در واقع از معتادین، الان داره تبدیل به یک بوستان میشه برای استفاده عموم، یک مسیری برای استفاده همه خانواده ها و همچنین گرسنگی همینطور. در حوزه پلاک قرمز ها خود در حال بیش از 400 پلاک قرمز شناسایی شد. این پلاک قرمز ها محل پاتوق و تجمع در واقع معتادین متجاهره که در قرارگاه اجتماعی که من عرض بکنم به همت همه نهادها و دستگاه ها هست و در حال در شهرداری تهران در محل شهرداری تهران تشکیل میشه، اما همه نهادها زحمت میکشن و متولی هستن. من به دلیل وقت حالا اسم دوستان رو نمیبرم، اما انصافا باید تشکر بکنیم. این پلاک های قرمز اتفاق خوبی افتاده که بیش از 50% الان پلم شده و محل های فروش غیر قانونی و بدون مجوز حالا موسوم و مرسوم به اوراقچی ها و از این دست هم پلم شده و برنامه داریم که این پلم ها شاید سابق هم انجام می شد اما مجددا باز می شد به هر دلیلی. ما در شهرداری تهران بنامون بر این هست که به کمک عزیزانمون در نیروی محترم انتظامی اجازه ندیم که مجددا این پلاک ها باز بشه یا پلاک های قرمز جدید ایجاد بشه. این از جمله مصوبات در واقع قرارگاه اجتماعی تهران بود که خدمت شما عرض کردم.
یکی از نکاتی که میشه سوال پرسید همین هست، این پلاک های قرمز آیا همیشگی هستن یا اینکه نه این از از پلاک قرمز بودن هم میتواند خارج بشه یه پلاک؟
بله قطعا وقتی که پلم میشه دیگه از پلاک قرمز خارج میشه.
خب من میخوام اینو برای استفاده بعدی چطور، آیا به لحاظ حقوقی؟
بله چند موضوع داره. ببینید بعضی از اینها مالک داره و مالک در واقع از طرف قانون تذکر داده میشه که این مکان و این منزل به هیچ وجه نباید در اختیار در واقع بزهکاران یا معتادین قرار بگیره و قطعا برخورد قانونی با این.
پس یعنی قبل از برخورد ما به مالک پلاک اطلاع میدیم، بله، خبر میدیم، بله، تذکر، بله، رو میدیم، در صورت جواب، بله، جواب نگرفتن تبدیل پلاک قرمز،
بله،
میشه.
بله، قطعا این پروسه ها انجام شده و این تذکرات داده شده و اگر اقدام نکنن، خودشون اقدام نکنن، اقدام به پلور میشه، جمع‌آوری معتادین صورت میگیره و در واقع تذکرات بعدی هم بهشون داده میشه. اون تا در خصوص بعضی از پلاک ها که اصلا فاقد در واقع سند و فاقد مالک رسمی هست که مباشرتا و به سرعت پلور میشه و اصلا توقفی هم در اون نیست. این که عرض کردم 50% پلور شده و 50% باقی مانده به دلیل همین موضوعات حقوقی هست که ما میخواییم تذکرات داده بشه و خود مالکین اقدام بکنن. اگر تذکرات دستگاه قضا رو رعایت نکنن، به هر حال نیروی محترم انتظامی و شهرداری ورود میکنه و این پلاک ها رو پلم میکنه، چون آسیب برای محله دارن وارد میکنن و خانواده ها در محل آرامش ندارن و این بسیار بد هست برای ما در شهر تهران که در واقع نقاطی داشته باشیم که مورد آزار و اذیت سایر شهروندانمون در واقع باشن.
و این رو به صورت جدی انشالله داریم دنبال. انشالله سپاسگزارم جناب دکتر سعد، ممنونم که همراه ما بودید. صبح بخیر بگیم و خدا
مبارک.
بزرگواری،
سلامت باشید، خدا نگهدار.
درباره شعار سال و درباره تحقق و الزامات تحقق شعار سال می‌خوایم صحبت کنیم. ببینیم که وقتی موضوعی به عنوان شعار سال انتخاب میشه، صرفاً انتخاب نیستش، قرار هست یک مداومتی در مدیریت و نظارت داشته باشیم تا به اون موضوع و به اون ایدئال برسیم. میهمان ارجمند ما جناب آقای دکتر رحمت الله فیروزی، عضو محترم کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم، صبح بخیر.
سلام علیکم به شما و همه شنوندگان عزیز، بخیر باشه انشاءالله.
متشکرم جناب فیروزی. ما سال هاست که با حضرت عالی در باب موضوعات مختلف بازرگانی، اقتصادی، صنعتی و مسائل از این دست صحبت میکنیم، اما این صحبت ما ناظر به یک سری حالا الزاماتی هست که تو این الزامات شاید نقد به خود هم وارد باشه. وقتی مقام معظم رهبری شعاری رو انتخاب میکنن، موضوعی رو انتخاب میکنن تحت عنوان نام سال، این نام سال خودشون هم تأکید مؤکد دارن که من دنبال این نیستم که شما از این نام برای سربرگ ها استفاده کنید، سربرگ براش چاپ بشه یا همایش و سمیناری برگزار بشه در بزرگداشت و در، میخوایم به یک ایدئال، نقطه مطلوب برسیم. این نقطه مطلوب رسیدن یه همکاری بین بخشی میخواد که میدونید به هر حال درش ضعف وجود داره. ما وقتی درباره شعار سال صحبت میکنیم، برایندمون این هست که باید کسب و کارمون تسهیل بشه، برایندمون این هست که تولید کننده ما باید با تیب خاطر با خیال راحت بپردازه به تولید، ذهنش درگیر مالیات و دیوان سالاری و نمیدونم تامین اجتماعی و چه که الان هست نباشه. یعنی شاید تلویحا دنبال این باشیم که قانون بهبود مستمر فضای کسب و کارمون درست بشه. بفرمایید که این الزاماتی که عرض کردم صحیح هست یا نه، اگر هست چطور میخوایم مدیریت کنیم برسیم به شعار سالمون؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب شما همه مطالب رو فرمودید، این یک واقعیتیست که در مطالبات حضرت آقا هم همیشه این فرمایش بوده که ما هدف ایشون تحقق شعار ها، هدف ایشون این نیست که ما فقط بیاییم بیش تبلیغ کنیم و سرور بزنیم. این تأکید چند ساله ایشون چه در حوزه تولید و سرمایه گذاری نشون دهنده اینه که همه کسانی که به نحوی در این مرز هستن و باید این مسئولیتاشون رو خوب انجام بدن موفق نبودن. یعنی ما بین مدیریت عالی تا مدیریت میانی و اجرایی فاصله ها وجود داره.
بله.
فرهنگ عرض کنم که یک نواختی عمل کردن و تسریع در حل مسائل و نگذاشتن موانع بر سر کار متاسفانه جزی که مسائلی که تا به حال مشاهده شده و اینکه حضرت آقا این چهار را هم تولید رو و هم اشتغال و کارآفرین رو و هم مانع زدایی رو، همه اینها به هم ربط داره. برای تحقق این حال لازمش اینه که یک عزم عمومی و تصمیم جدی در همه ارگان‌ها به وجود بیاد. یعنی امروز اگر قرار بشه که یک برای یک صدور مجوزی برای کار تولیدی فرض سرمایه گذار مدت ها به دوه تا یک پاسخی رو که باید مثلا ظرف 24 ساعت 48 ساعت بگیره بره یه ماه دو ماه روی میز کارشناس بمونه یا به نحوی از آنها ایراد گرفته بشه و زمان بگذره، خوب اینا جز موانع است. نکته دوم راجع به بحث دانش بنیان هم چیزی که لازم است، ما هم باید پرورش استعدادها رو سر راه کار داشته باشیم. یعنی امروز مراکز تحقیقاتی به پژوهشی کشور بایستی ببینن امروز کشور به چه چیزهایی نیاز داره، ما در چه چیزهایی عقب هستیم و اولویت های کشور ما چیه و باید دانشمندان نخبگان بردون کار کنن و دولت هم حمایت بکنن از کسانی که وارد عرصه تحقیق و پژوهش و ابتکار هستن. اینا همه لازم و ملزوم است که اگر ما حمایت هامون از تولید کننده داخلی ما کننده جدی باشه و مانع رو جلو پاش نذاریم، بانک ها به عنوان منابع مالی و تقویت کننده نباشن، اینا پروژه ها موفق نخواهد شد.
خب الان آقای دکتر، این نکاتی که از اتاری فرمودید، خب علل قاعده مسئولین ما، حالا من شنونده حالا در سطح عام نه، اما قاعدتا مخاطب از عالی مخاطبین خاصی هستن، ارگان ها نهادهای مدیریتی هستن، برنامه ریز هستن، سیاست اجرایی دستشون هست، علل قاعده اینها رو که باید بدونن، خوب هم باید بدونن. چرا سالیان سال هست که ما درباره این موضوع معطل هستیم؟ یه نکته دیگه،
ما در حوزه نظارت،
نه در حوزه اجرا رو عرض میکنم، چرا مگه مسئولین ما مگر نمیدونن چه کاری باید بکنن چه کاری نباید بکنن؟
در هر حال ما این عقب افتادگی ما و این که ما نتونستیم به استقلال اقتصادی برسیم و هنوز هم احساس کنیم که مثلا نیاز داریم به واردات، نشون دهنده اینه که ما از ظرفیت های خودمون و از امکانات خودمون خوب استفاده نکردیم، خوب بهره برداری نکردیم. فلزا چه در حد مدیران ارشد و چه در حد مدیران میانی و پایینی باید یه هماهنگی باشه در حوزه رفع نیازهای کشور و اولویت بندی کردن به اون و تسهیلات امکانات گذاشتن برای که ما بتونیم به اون نقطه های اوج خودکفایی کشور برسیم. در هر حال احساس میشه که ما یه شعاری رو یه وقت مدیریتی میده ولی در اجرا ضعیفن، یا شعاری رو مدیر ارشد میده ولی در حوزه اجرا زیر مجموع با ده‌ها از کنن که دلایل و موانع جزئی اون کار میمونه و اصلا طرف دیگه ادامه کار نمیده و بریده میشه. اینا فلزا به نظر میرسه که اون عزم رو که در واقع چه به لحاظ سیاست گذاری، چه به لحاظ اجرایی و چه به لحاظ نظارت بر انجام کیفیت کار رو ما یه مقداری درش عرض کنم به حضور شما که هنوز تو وسط راه هستیم، یعنی نتونستیم هماهنگی کامل رو وجود بدیم.
متشکرم، سپاسگزارم جناب دکتر فیروزی، ممنونم که همراه ما بودید، صبح بخیر میگیم و ان شاء الله موفق باشید. پیروز باشید، خدا نگهدار از شما.
دقیقاً سر صبح همون لحظه‌ای که چشما باز نمیشن، دل بده به رادیو، گوش بده به صبح و گفتگو. شنبه تا چهارشنبه ساعت 7 تا 8 و نیم صبح از شبکه رادیویی گفتگو. موج اف ام ردیف 103 ممیز 5 دهم مگاهرتز.
سرکار خانم حساسیان، سلام، صبح بخیر.
سلام، صبح شما هم بخیر جناب هاشمی، همچنین صبح شنوندگان خوب و عزیز برنامه صبح و گفتگو به خیر و عافیت باشه.
متشکرم، سپاسگزارم.
آرزوی روزی پر از مهر خداوند برای همه شما عزیزان دارم.
چه آرزوی خوبی، سپاسگزارم، متشکرم. مثل همیشه
از ته دل واقعا این آرزو رو دارم برای همه عزیزان.
متشکرم، سپاسگزارم و منتظر هستیم ببینیم امروز کدوم کتاب رو برای ما در نظر گرفتید توصیه میکنید خانم حساسی.
البته من یه چیزی قبلش بگم که